نابغه این بحث حالا ثبت سامانه تجارت که فعلا بحث روز هست، به نوعی میتونم بگم که شاید به یک باره این موضوع مطرح شد، البته در صنف این موضوع مطرح یک باره مطرح شد، شاید از یکی دو سال پیش حاکمیت روی این موضوع داشته کار میکرده و یا شاید ابلاغ کرده، ولی حالا الان به صورت گسترده مطرح شده. توی این بحث سامانه تجارت موقعی که نوشته می شده، حالا نمیدونم، شاید یه مواردی بوده که بهتر بوده که با یه سری از کارشناسا صحبت می شده، ما در این خصوص موارد متعددی رو داریم که شاید اون کارشناس یا اون کسی که قانون جامعه تجارت رو نوشته به اینها توجه نشده. به همین دلیل هم هست که الان بحث مثلا همکاران ما در این خصوص اشکالاتی دارن. بحث ثبت سرمایه اولا که خب الان میدونید یکی از شفافترین شغلهایی که وجود داره تلافروش هستن. شما الان از یه خیابون رد بشید، کل سرمایه یک تلافروش توی ویترین جلوی چشم جلوی دید همه چراغ هم روش روشنه، این سرمایه شه. حالا پس بنابراین بحث این که بخواد پنهان بکنه وجود نداره.
یعنی اصل بر شفافیت هست.
بله اصل بر شفافیت. و ممکنه که خیلی از کالاها 90% کالاها ممکنه فاکتور نداشته باشن، یا اگر هم داشته باشن فاکتورش به درد نخوره، ولی طلا جواهر اگر فاکتور نداشته باشه یعنی بی صاحبه، یعنی اون در اصل شناسنامه نداره، خرید و فروشش با اشکالات مواجه میشه. در حال حاضر هم که با توجه به سیستم هایی که خب وزارت اقتصاد و دارایی تا همین چند سال اخیر در خصوص بحث مالیات ارزش افزوده داشته، الان به نوعی میتونیم بگیم، من نمیخوام بگم 100%، ولی تا حدودی که قابل قبول باشه این شفافیت به وجود اومده، معاملات داره ثبت میشه. در بحث حالا بحث سامانه تجارت همزمان شد با بحث سامانه معدیان. الان هم آقایون دولتی ها بگن تو یکیش که اقدا انجام بدید دیگه نیاز به اون یکی نیست، چون در هر صورت اطلاعات وارد میشه، یعنی کسی که خرید و فروش داره میکنه کاملا اون داد و ستدش اون مالش رو داره اعلام میکنه توی اون سامانه معدیان، که حالا دستگاه های مختلفی که گذاشته شده و نرم افزارا و سخت افزارهایی که الان پیش بینی شده برای بحث مالیات، من فکر میکنم الان تا حدودی قابل قبوله. حالا یه سری ابهامات هست،
بفرمایید.
یه سری ابهامات هست در خصوص بحث سامانه تجارت که انشالله امیدواریم همین روزا با این جلسات با این صحبتهایی که داره بشه این موضوع انشالله روشن بشه و به نوعی میتونیم بگیم که شفاف بشه و روشن بشه، چون میگم حالا اینقدر ابهام وجود داره و در هر صورت مذاکره صحبت کردن اینها راه حلهایی هست که برای برطرف کردن اشکالات وجود هست.
از صنف شما هم در این تیپ جلسات دعوت به عمل میاد؟ چه در حوزه سامانه معدیان و چه در حوزه بحث این شفافیت راجب عایدی؟
ببینید ممکنه، بله ممکنه، ولی یه نکته ای رو من به شما بگم. ببینید الان علم خیلی پیشرفت کرده، علم پزشکی ببینید الان ریز میشه، ممکنه یه نفر یه پزشک متخصص فقط دست راست باشه یا فقط متخصص مثلا فرد بینی باشه. الان ما در صنفمون هم تخصص زیاد داریم، یعنی قدیم یه نفر وقتی که میگفتن زرگره یعنی همه کارهای زرگری طلا رو، اما ساخت و نمیدونم پرداخت و تولید و همه کارها رو بلد بود، مثل حکیمای قدیم. ولی الان اونقدر علم وسعت پیدا کرده و به صورت ریز و مویرگی شده، به همین دلیل هم ما در صنفمون 21 تا این لحظه که من در خدمتتون هستم 21 رسته کاری داریم، یعنی 21 تخصص داریم. و طبیعتاً برای مثلا وقتی یه قانونی میخواد نوشته بشه باید جوری نوشته بشه که تمام این مثلا 21 تخصص درش دیده بشه. اگر قرار ما وقتی شما میگیم من و شما وقتی الان داریم صحبت میکنیم یا شنوندگان عزیزی که دارن صدای بنده و شما رو میشنون، وقتی میگیم طلا فروش، همه این کسایی که توی قیابور یا توی پاساژها یا توی بازار ویترین طلا فروشی دارن جلو چشم مجسم میشه، در صورتی که این اگر ما فرض بگیریم در کل کشور 5000 تا حالا اسمش رو می‌ذاریم طلا فروشی وجود داشته باشه، 20% اینان آقای نامه، یعنی از مثلا میشه 7000 تا، بقیه 35000 تا یعنی 28000 تا کسایی هستن که یا کارهای خدماتی میکنن یا کارهای دیگه میکنن که اصلا ربطی به طلا فروشی نداره. ما مثلا فرض یک رسته‌ای داریم در صنفمون به نام مخراجکاری. یعنی کار این مخراجکار اینه که بشینه کارگره بشینه این نگینا رو روی کار سوار بکنه. یا یه رشته رسته‌ای داریم به اسم قالکاری، این کسی هست که میاد طلاها رو به صورت که چیز هست به سنا ریفاینر بازیافت میکنه و طلای خالص رو هست. اینا جزء رسته ها مواقعی که قانون داره نوشته میشه متاسفانه این رسته ها و این تخصص ها در نظر گرفته نمیشه. در نتیجه وقتی که قانون اعلام میشه به صورت عام برای همه قابل فهم و قابل اجرا نیست.
آقا مگه سقف و کف نداره؟ یعنی شما مگه مثلا تعرفه ای ندارید مثل پزشکا؟ که بسیارم درست و دقیق اشاره فرمودید، اما من فکر میکنم ما در صنف پزشکی یک تعرفه ای داریم. در شغل شما یا صنف شما تعرفه وجود نداره؟
ببین بخواه ما تعرفه برای این موضوع رایتی به تعرفه او پول گرفتن نداره که بخواد پزشکا تعرفه پول گرفتن داره.
نه تعرفه مالیاتی رو عرض میکنم و نه تعرفه دستمزد. یعنی شما میفرمایید
تعرفه داره؟ چرا تعرفه داره؟ مثلا فرد کسانی که فرد دارن این میزان درصد مالیات رسته های مختلف فرق میکنه. ولی موقعی که ببینید الان بحث سامانه رو دارید،
بحث
سامانه دیگه بحث تعرفه مالیات نیست، بحث ثبت هست، نقل و انتقال هست، بحث سرمایه هست. و این الان وقتی که قراره که وصل بشه به اون سامانه مادیان، خب اینها یه مقداری ممکنه با هم دیگه به قول معروف نتونن اینا به چفت هم بشن و اینها برای اینها یه اشکالاتی رو به وجود میاره. طبیعتاً عرض کردم فعلا باید حالا این اقامات رفع بشه. حالا ما جلساتی که دیروز داشتیم و چند روز گذشته حالا در جای مختلف در حال رفع این اقامات هست. طبیعتاً وقتی که این اقامات برطرف بشه قانون رو همه باید روش صحه بذارن، باید اجرا بکنن و هیچ کس ما چیز نیست به صلاح نمیخواد کبل نمیخواد کم قانونی یا قانون رو نفیش بکنه یا نقصش بکنه یا اجرا نکنه.
البته انتظار بر این بود که پیش از این دولت‌ها می اومدن، چون بالاخره صنف شما مثل مشاغل نوظهور نیست که بگیم تازه مثلا یکی دو ساله، اما خب این اتفاقات باید در گذشته می افتاد و حالا خب به هر چقدر که بریم جلوتر تکمیل تر بشه بهتر هست. در
همین من یه اشاره هم بکنم آقای نامرد، من خودم الان با توجه به حالا سابقه ای که دارم و تحقیقاتی که کردم، خب این یک اتفاقیه که من تو هیچ کشوری ندیدم. حالا نه بحث سامانه خب در همه کشورها وجود داره برای کالاهای ضروری مثل دارو، مثل مواد خوراکی و اینها با همه جای دنیا وجود داره. ولی در خصوص بحث اجرایی طلا من در یه تحقیقی کردم، یه پرسجویی کردم، در هیچ کشوری وجود نداره. طبیعتا وقتی که نداره ما هم کم اطلاعیم در مورد اجرا.
طبیعتا بله. برای اینکه دو تا اتفاق همزمان افتاده. ما کشوری هستیم که هم فرهنگمون طلا دوسته، هم زیست تورمی خب قابل توجهی داریم. این دو تا با هم دیگه اومده یک ملغمه‌ای درست کرده که ما رو همین جور داره سوق میده به این سمت. به خاطر همین حالا اجازه میخواستم با توجه به اینکه صحبت از آقایون دولتی شد، همینجا از عزیزانمون در دولت و همینجا از عزیزانمون در مجلس هم دعوت میکنیم حضور داشته باشن، اما 30 ثانیه جنبندی بس در خدمت شما هستم.
در مجموع حالا امیدواریم که با توجه به حالا توضیحات که هم من هم شما دادیم انشالله این مباحث به رای خودش بیفته و اونطور که شایسته است عملیاتی بشه. به قول معروف حالا طبیعتا ما شما الان بعد از این صحبت‌های ما یه گلمه سوال خواهد شد، شنوندگان وارد این بحث خواهد شد و حالا این بحث ادامه دارد. باز اگر لازم بود ما در خدمتتونم.
شما فردا هم شنونده ما باشید، قطعا ما همین بحث رو فردا هم ادامه خواهیم داد. ممنون از اینکه
بله من حتما در خدمتتون خواهم بود.
همین الانم یک گنده خیلی زیاد تلفن و پیامک بهمون شده، اینا رو دسته‌بندی میکنیم حتما پخش میکنیم. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با حوصله با پیامک انگشتاتون درد نکنه پیامک های زیادی به ما دادید. مرسی، تا فردا، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که دوباره از رادیو ایران تقدیم شما میشه. مطابق روال گذشته هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشید. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه. و حالا سوال اول مسابقه پرسای دوشنبه 24 اردیبهشت. مقام معظم رهبری در سخنان خود در آبان 1398 این موضوع را نعمتی بزرگ برای کشور معرفی کردند. اگه فکر میکنین جواب منابع طبیعیه، عدد 11 رو به 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که جواب موقعیت راهبردی کشور در جهانه، عدد 12 رو به 30090 بفرستید. و اگه به نظرتون نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان جواب ماست، عدد 13 رو برامون به 30090 پیامک کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال و از نوشتن هر مطلب اضافه ای پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک پاسخ فرصت دارید. ساعت 20 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. اوقات بانشاتی رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم با برنامه ورزش ایران همراه باشید.
ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ایران. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. میلاد یزدانی هستم با برنامه ورزش ایران و با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 6 ربع عصر. میخوایم صحبت بکنیم راجع به اتفاقات مهم ورزش کشورمون، به خصوص رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. با ما همراه باشید. برنامه امروز رو میخواییم با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز بکنیم. هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر امروز با انجام 3 مسابقه پیگیری خواهد شد و تمام میشه ساعت 18:15. ذوب‌آهن و پیکان باید در مقابل هم بازی بکنن. ساعت 19:30 دو بازی برگزار میشه. استقلال خوزستان میزبان نساجی مازندرانه و استقلال تهران در آزادی باید در مقابل فولاد خوزستان بازی بکنه. اما در شروع این هفته شنبه 5 بازی انجام شد. شمس آذر قزوین 1-0 ملوان رو برد. مثل رفسنجان و سپاهان 1-1 کردن. هوادار 2-0 پرسپولیس باخت. آلومینیوم عراق و صنعت نفت آبادان هم بازیشون 1-1 مساوی تمام شد. تراکتور هم با 2 گل گلگهر سیرجان رو شکست داد. اما بعد از برد پرسپولیس با 59 امتیاز در صدر و بالاتر از استقلال، از این حیث بازی استقلال رو فوق‌العاده حساس خواهد کرد. بازی امروزش استقلال باید ببره تا دوباره برگرده به صدر جدول. میخواییم با آرش اسدی عزیز راجع به خبرهای فوتبالی صحبت بکنیم. آرش جان سلام، عصرت بخیر.
سلام و عزاده و احترام خدمت میلاد یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز و فهیم ورزش ایران. خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. میلاد جان من الان در ورزشگاه
هستم. بله.
چیزی 1:45 دیگه بازی استقلال و فولاد آغاز خواهد شد و همونطور که اشاره کردی بازی از روز شنبه هفته 27 آغاز شد. امروز با برگزاری 3 بازی ها بازی هفته 27 به پایان خواهد رسید. شمس آذر با تیم ملوان امروز میخوام ذوب‌آهن با پیکان بازی میکنه 18:15. استقلال خوزستان با نساجی 19:30 و آخرین بازی هم استقلال به مساف فولاد خوزستان خواهد رفت. در ورزشگاه بزرگ آزادی از الان هواداران استقلال کم کم دارن وارد ورزشگاه میشن.
آره تو خبرها داشتیم که کل ظرفیت ورزشگاه آزادی پر خواهد شد.
بله تمامی بلیط ها به فروش رفته میلاد جان.
یعنی چند هزار هوادار؟
نزدیک 40,000 to 45,000 بلیط فروخته شده. الان هم چیزی فکر کنم حدود 15,000 هوادار در ورزشگاه حضور داره و همینطور دارن خودشون رو میرسونن به صدرهای ورزشگاه آزادی. ورزشگاه که بلیط ندارن خواهش میکنم از طریق رادیو یا از طریق تلویزیون بازی رو ببینند و بشنوند و دیگه واقعا ظرفیت ورزشگاه پر هست. تمامی بلیط ها به فروش رفته. اما شاید حاشیه های بازی استقلال و فولاد میلاد برگردی بیشتر به خاطر اون پیراهن مشکی که برای فولاد خوزستان برتن بکنه. ظاهرا آخرین خبری که داشتیم با تایید سازمان لینگ و موعود بنیادی فرد داور بازی ظاهرا قرار شده که فولاد با همون پیراهن های مشکی خودش بازی رو برگزار بکنه. خب گفته شد که خیلی مشکل هست چون استقلال هم میزبان هست. پیراهن اول خودش آبی رو باید برتن بکنه. فولادی ها پیراهن سومشون رو همراه خودشون آورده بودن و خب قاعدتا طبق قانون سازمان لیگ باید پیراهن های اول و دوم خودشون رو استفاده میکردن. گفته شده مسئولان فولاد به مسئولان سازمان لیگ گفتن که ما فقط همین پیراهن مشکی رو به همراه داریم و در نهایت هم موعود بنیادی فر به عنوان داور بازی تایید کرد که مشکلی نیست و فولاد میتونه با پیراهن مشکی بازی امروز رو برگزار بکنه. امیدواریم که به هر شکل از همین ابتدا که آشی آغاز شده بازی رو تحت تاثیر قرار ندهد. یک بازی جذاب از هر دو تیم شاید باشیم. بازی که تو اشاره کردی استقلال اگر پیروز بشه دوباره صدر جدول رو از پرسپولیس خواهد گرفت. بله این پرسپولیسی که در پایان هفته 27 در صدر جدول
بله.
باقی میمونه.
آرش الان تغییر پیراهن جواد نکونام چی شد؟ قرار شد که پیراهن نکونام یه چیزی روی اون پیراهن مشکیش بپوشه دیگه.
آره دیگه به هر شکل جواد نکونام هم چون همیشه
مشکی میپوشه
حالا باید اصلا وقتی خب تایید شده بازیکنان فولاد میخوان با پیراهن مشکی بازی بکنن خب این یه نظر کار رو مشکل میکنه برای تیم داوری اعضای داوری داوری چهارم و اون داریم عرض کردم به هر شکل شرایط طوری باشه که بدون حاشیه کار و بازی آغاز بشه. یه نکته دیگه میلاد، در خصوص اون فساد گسترده‌ای که شنیده میشد، بازم شنیده میشه که در واقع حال در جنوب کشور دادگاهی هم در حال برگزاری هست. سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ برتر ظاهرا استعفای خودش رو داده. باید ببینیم مسئولان فدراسیون فوتبال تایید خواهند کرد یا خیر. این هم یه از اون قضیه بوده. آیه در خصوص رأی یه سری هم به لیگ آزادگان بزنیم میلاد، رأی کمیته استیناف در خصوص جرم فیض شهید سپاسی و استقلال ملاسانی اعلام شد. فیض شهید سپاسی با رأی کمیته استیناف 3-3 بازی رو برنده شد و بلافاصله علی عصایی مدیر عامل باشگاه چادر ملو اردکان از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرد که تجدید نظری بکنن در کمیته استیناف و اشاره کرده که اصلا قابل قبول نیست این بازی باید برگزار بشه. البته خب این هم باز حواشی خواهد داشت. عطایی اشاره کرده که اگر اینجا رسیدگی نشه به دادگاه ورزشی یا چند اعتراض خودشون رو خواهند برد. امیدواریم که اتفاقی که فصل گذشته برای تیم شمس‌آذر قزوین رخ داد با امتیاز منفی دیگه شروع کرد، این بار گریبانگیر تیم‌های لیگ آزادگان ما نشه و هرچی که حقش هست شایستگی صعود به لیگ برتر فوتبال کشورمون رو داره در نهایت بتونه صعود بکنه. سه تیم خیبر خرم‌آباد، فیض شهید سپاسی و چادر ملو الان در صدر جدول اول، دوم و سوم قرار دارن و بازی لیگ آزادگان هم به شدت حساس شده، فشرده، دارن کارو دنبال میکنن و امیدوارم که دو تیمی که لایق هستن بتونن در نهایت به رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون صعود بکنن. میرادیه اگر وقت دارم در خصوص تیم هم صحبت بکنیم. شب گذشته فوق‌العاده درخشید در آخرین بازی که برای پورتو در دودراگو به میدان رفت، دقیقه 92 بم سوم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان اومد، تونست دروازه باشگاه رو باز بکنه. بعد از گل گریه کرد مقابل هواداران پورتو و به شدت شاید اون ناراحتی که هواداران پورتو از مهدی داشتن از بین رفت، کاملا در دل اونها دوباره جا باز کرد. خودش هم یه پیام منتشر کرد، گفت تا ابد هوادار پورتو خواهد ماند و با یک خاطره خیلی خوش فکر می‌کنم مهدی طارمی حالا دیگه راهی اینتر بشه. مهدی در 201 بازی که برای پورتو انجام داد 153 گل و 57 پاس گل رو تونست به 100 برسونه، کارنامه فوق‌العاده دومین برتر گلزن برتر تاریخ
پورتو. دو گل دیگه میزد دیگه تکمیل می‌کرد دیگه کار خودشو،
دقیقاً به عنوان برترین گلزن تاریخ پورتو می‌شد. اما تا به همین جا هم فکر می‌کنم یک افتخار فوق‌العاده برای خودش و فوتبال ما به دست آورد مهدی طارمی عزیز. و یک نکته هم در خصوص مسابقات مربیان استقلال و امروز هم پرسپولیس و آقای رجبی روز گذشته اشاره کرده بود که پرسپولیس 14 امتیاز از اشتباهات داوری سود برده. امروز مسئولان باشگاه پرسپولیس یک فیلمو در فضای مجازی منتشر کردن، گفتن استقلال چیزی بوده 16 تا 18 امتیاز سود برده. اینم به نظر من اصلا زیبنده نیست. تیم ها و نوجوانی که در زمین مسابقه حرف خودشون رو بزنن، تیمی که شایستگی داره و لایقش هست ان شاءالله که بتونه قهرمانی رو به دست بیاره. حالا چه استقلال چه پرسپولیس، دل هوادارشون شاد بشه و بیشتر سعی کنن تیم ها و مربیان هم ان شاءالله تمرکزشون رو روی مسائل فنی بگذارن
ان شاءالله. آره جان خیلی ازت ممنونم. وضعیت آب و هوا تو ورشگاه آذری چطوره؟ بارون داره میاد کم و کم.
الان کاملا آفتاب بسیار زیبا بر فراز استادیوم آزادی برقرار هست، کاملا بارش باران هم قطع شده و یک هوای معتدل.
وضعیت چمن هم که خوبه،
عالی، همه چیز آماده هست. یک بازی جذاب رو از دو تیم پرطرفدار خوب فوتبال کشورمون استقلال و فولادی شاهد باشیم که فولاد خودش قهرمان لیگ برتر شده، اما این روزها به هر شکل با عبدالله بیسی در راه فرار از سقوط به لیگ آزادگان هست. امیدواریم هر دو تیم موفق باشن. یک بازی فوق العاده دارم
انشالله. آرش آرزوی موفقیت برای تو دوست عزیزم در ورزشگاه آزادی، به همه شنوندگانم توصیه میکنم حتما بازی استقلال فولاد از شهر رادیو ورزش پیگیری بکنم با گزارش دوست عزیزم آرش اسدی. خیلی متشکرم، خدا قوت.
بعد شما و شنوندگان عزیز به خدا بزرگ
سپاسگزارم، خدا قوت.
یا علی،
خدا یا علی.
ورزش ایران.
عصرتون بخیر. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستیم. با آرش اسدی عزیز راجع به خبرهای فوتبالی لیگ برتر صحبت کردیم. آخر صحبتمون هم رسید به لیگ آزادگان. هفته 31 لیگ آزادگان امروز با انجام دو بازی انجام میشه. تا دقیقه 36 دریای بابل استقلال آیپوش مولاستانی 0-0 بازی حساسه. فجر سپاسی شیراز با مس شهر بابک هم ساعت 18:15 دقیقه قرار انجام بشه. اما بقیه بازی هفته 31 یه بازیش بیه دو روز دیگه قرار برگزار بشه، ساعت 17:30 سایپا با شهرآز شیراز و بقیه بازیاش قرار 27 و 31 برگزار بشه. شهرداری آستارا با آریو اسلام شهر، داماش گیلان با مس سنگور، خوشه طلایی با پارس جنوبی جم، نفت و گاز گچسارا با نفت مسجد سلیمان، شاهین بندری آمری با خیبر خرم‌آباد و مس کرمان با چادرمدار اردکان. اما در جدول رقابت‌های لیگ آزادگان، خیبر خرم‌آباد، فجر و چادرملای اردکان سه تیمی هستن که به احتمال خیلی زیاد در فصل آینده در لیگ برتر این تیم‌ها رو ببینیم. نفت مسجد سلیمان و مس کرمان و سایپا هم در رتبه‌های 4، 5 و 6 جدول قرار دارن. در انتهای جدول هم دریای بابل، داماش گیلان و خوشه طلایی حضور دارن. خب برنامه رو ادامه بدیم با خبرهای غیر فوتبالی و انتخابات فدراسیون جیمناستیک. فدراسیون جیمناستیک دو طی دو سال اخیر به خاطر کنار رفتن خانم زهرا اینچ درگاهی و ممانعت از ورود ایشون به مجمع انتخاباتی در سال 1401 با حواشی بسیاری همراه بود، امروز بار دیگر رئیس جدید خودش رو شناخت. بجز خانم اینچ درگاهی، آقای عابد حقدادی کاندیدای پیروز انتخابات قبلی و آقای نوظهوری هم کاندیدا شده بودند و به خاطر حساسیت بالا نماینده فدراسیون جهانی در مجمع حاضر بود. در تکمیل خبر قبلی هم باید خدمتتون اعلام بکنم، در نهایت خانم زهرا اینچ درگاهی با 60 رأی از 66 آرای اعضای مجمع به مدت 4 سال دیگر به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. فدراسیون تنیس برای مسابقات تنیس دیویس کاپ منطقه سری آسیا و اقیانوسیه سرمربی جدید تیم ملی رو معرفی کرد. امید سوری هدایت تیم ملی رو بر عهده خواهد داشت. آقای سوری پیش از این بازیکن تیم ملی ایران هم بوده. حمیدرضا نداف به عنوان مربی بازیکن و تونی اندوویچ به عنوان مربی تیم دیویس کاپ ایران رو در مسابقات اردن همراهی خواهند کرد. پیش از این محمد رضا توکلی از تیر 1401 سرمربی تیم ملی ایران بود. تیم ملی تنیس ایران اسفند سال گذشته در پلی آف گروه 2 جهانی مقابل استونی شکست خورد و به گروه 3 منطقه آسیا و اقیانوسیه برگشت. مسابقات قراره 21 خرداد ماه در اردن برگزار بشه. میزبانهای آینده تکواندوی آسیا معرفی شد. اجلاس امروز در شهر دانانگ در ویتنام با حضور مسئولان تکواندوی کشورهای آسیایی از جمله هادی سایی رئیس و اصغر رحیمی دبیرکل فدراسیون تکواندوی ایران برگزار شد و طی در واقع انتخاب مجمع میزبانهای مسابقات مختلف تکواندوی آسیا معرفی شد. قرار رقابت‌های آزاد آسیا در سال 2024 به میزبانی اندونزی برگزار بشه. پاکستان هم میزبانی